بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در استعمال لفظ در بیش از یک معنا بود و ابتدا مسلک مرحوم آخوند خراسانی رو در کفایه مطرح کردیم که قائل بود استعمال لفظ در بیش از یک معنا محال است عقلا، و دلیلش هم بر این استحاله برمیگشت به حقیقت استعمال، چون حقیقت استعمال را تنزیل حقیق میدانست استعمال لفظ در بیش از یک معنا محال میدونست. این قول رو نقد کردیم، هم نقض کردیم به وضع موضوع له و هم نقد مبنایی کردیم که حقیقت استعمال تنزیل نیست و علامیت، و هم گفتیم نقد سوم کردیم که بر فرض که تنزیل هم باشد، تنزیل حقیقی نیست و تنزیل اعتباری است، و نقد چهارم کردیم که دلیلی که شما می آورید که سرایت حسن و قبح از معنا به لفظ است در علامت و ذل علامت هم معنا داره، توضیحش گذشت. بعد اومدیم سراغ قول میرزای نائینی که ایشون هم استعمال لفظ در بیش از یک معنا را محال می دانست، ولی دلیلش بر استحاله بحث حقیقت استعمال نبود، این بود که نفس قدرت بر لحاظ بیش از یک معنا را ندارد، در استعمال لحاظ بیش از یک معنا در استعمال باید معنا لحاظ بشود و نفس قدرت ندارد که در آن واحد از لفظ واحد بیش از یک معنا را استقلالاً لحاظ کند. این را هم نقد کردیم، مثالهای نقض اقامه کردیم داله بر این که نفس قدرت بر چنین لحاظی دارد. البته گفتیم قبولم نداریم لحاظ معنا همیشه استقلالی و لحاظ لفظ عالی باشد. بعد از مرحوم نائینی اومدیم سراغ میرزای قمی که ایشون در قوانین گفته بود استعمال لفظ در بیش از یک معنا صحیح نیست، نگفته بود محال است، گفته بود صحیح نیست، به خاطر اینکه در مقام استعمال باید تبعیت کنیم از وضع واضع، و واضع در هنگام وضع لفظ را در هنگام وضع لفظ معنا را واحد دیده، که ما عرض کردیم که دلیلی نداره که از حال واضع بخوایم تبعیت کنیم تا زمانی که قید در وضع و قید موضوع له نبود باشه. اینم گذشت. قول بعدی که میخوایم مطرح کنیم و دیگه پرونده این بحث رو ببندیم، بیشتر بحث نکنیم تا بلکه برسیم به آقای شهیدی، قول صاحب معالم است. قول صاحب معالم تفصیله. اینه چون تو کفایه هم متعرض شده گفته بشه خوبه. تفصیلی داده صاحب معالم به این صورت که گفته استعمال لفظ در بیش از یک معنا ممکنه، منتها اگر مثنا و جمع باشه استعمال لفظ در بیش از یک معنا به صورت حقیقی ممکنه، ولی اگر مفرد باشه استعمال لفظ در بیش از یک معنا به صورت مجازی ممکنه. گفته در مفرد به صورت مجازی ممکنه، ولی در مثنا و جمع به همون صورت حقیقی که محل نزاع بود همونم ممکنه. این قول رو هم امروز بگیم نقد کنیم، بعد قول مختار رو عرض بکنیم که این پرونده بحث استعمال بسته بشه. یه بحثاتی میمونه ظاهر و باطن، اونو جلسه بعد میگه. خب جناب آقای صاحب معالم دلیل چیه؟ چرا میگی در استعمال لفظ در بیش از یک معنا در مفرد مجازه ولی در مثنا و جمع به صورت حقیقی هم ممکنه؟ این تفصیل چرا؟ گفته به خاطر اینکه وقتی کلمه مفرد میاد، مثلا زاربون، شهر امثال یادتونه توش زاربون وضع شده برای یک مرد زننده، یک مرد زننده قید یک داره، قید وحدت داره. وقتی مفرد میگن میگن عینون یعنی یک فرد از عین، وقتی میگن زاربون یعنی یک فرد از زارب، وحدت و انفراد جزء موضوع له مفرده. وقتی جزء موضوع له بود، حالا اگر بخواد در بیش از یک معنا استعمال بشه یعنی شما از موضوع له خارج شدید دیگه، چون موضوع لهش به قید وحدت بود. حالا اگر در بیش از یکی به کار بره یعنی از موضوع له خارج شدید، در نتیجه استعمال مجازی خواهد بود. ولی در تثنیه و جمع اونجا که قید وحدت نداره، شهر امثله میگفت زاربان، یعنی زاربان و زاربان. خب دو تا زاربه، عینان یعنی عینون و عینون. خب عین اول در عین جاریه به کار بره، قید وحدت هم داره، خلاف موضوع الله نیست. عین دوم در عین باکیه به کار بره. لذا اگر کسی بگوید عینون و بیش از یک معنا رو بخواد اراده کنه، این مجاز میشه، چون موضوع الله به قید وحدت بوده و از موضوع الله خارج شده. ولی اگر تثنیه بگوید عینان و اراده کند یک عین جاریه و یک عین باکیه را، این استعمال استعمال صحیحی است، چون مثنا تکرار لفظ مفرده. حالا از هر کدوم از اون الفاظ مفردی زو اراده بکنه، کما اینکه پس عینان یعنی عینون و عینون، عین اول بشه جاریه، عین دوم بشه باکی، یا اعین یعنی عینون و عینون و عینون. خب عین اول بشود عین جاریه، عین دوم بشود عین باکیه، عین سوم بشود عین ناظره نگهبان. چه اشکال داره؟ این حرفی است که صاحب معالم زده و در معالم آمده. خب این حرف صاحب معالم خیلی اشکال داره. اولا گفت که مفرد وضع شده برای معنا به قید وحدت. این که وحدت جزء موضوع الله باشه و قید موضوع الله باشه، این به نظر درست نیستش که به قید وحدت وضع شده باشه. این که من از این هیئت و ماده واحد میفهمم یه مطلبه، این که واحد جزء موضوع الله باشه یه مطلب دیگه است. ما هم قبول داریم که این ظهور دارد در وحدت، اما این که این وحدت جزء موضوع الله باشد، این رو قبول نداریم، تو موضوع الله نیست. یعنی چی؟ ببینید ظهور با مناشه ظهور شکل میگیره. وقتی که من میبینم در عرف کلمه این استعمال میشود در یک فرد، زاربون استعمال میشود در یک فرد، مفردها استعمال میشن در یک فرد، خب این ظهور برای من شکل میگیره که پس اینا ظهور دارم در وحدت. خب اما اینکه این وحدت بشه جزء موضوع الله اونها که بعد استعمال در بیش از یکی بشود مجاز، خب بعد علائم وضع این رو نشون بده، علائم وضع بعد این رو نشون بده، و این مشکله که ما وحدت رو جزء موضوع الله بگیریم. این یک، پس قبول داریم ظهور در وحدت را، اما اینکه این وحدت قید برای موضوع الله باشه، این مشکله. حالا اگر ثانیاً بر فرض وحدت قید موضوع الله بشه و استعمالش در مثنا بشود، باید بشود غلط، نه بشود مجاز، در بیش از یکی باید بشود غلط، نه اینکه بشود مجاز. صاحب معالم میگه وضع شده برای معنا به قید وحدت، بعد استعمالش در بیش از یکی مجاز میشه. مجاز نباید بشه، باید بشه غلط. چرا؟ چون اگر وضع شده برای یک معنا به قید وحدت، وحدت جزء موضوع اللهش باشه، خب بعد میشه به شرط شی دیگه، میشه معناش میشه به شرط الوحده. ما اگر بیاد در بیش از یک معنا به کار بره، میشه به شرط لا عن الوحده. به شرط شی و به شرط لا متباینان هستند، این که نمیشه مجاز. در مجاز باید یکی از اون علاقات باشه. حالا یه علاقه نمیگیم تابع وضع واضح باشه، تابع استحسان عرف، ولی اگر چیزی وضع باشد برای معنایی به قید وحدت، بعد بیاد استعمال شود در معنا به قید کسرت، چون این استعمالی باید بشه غلط، نه اینکه بشه مجاز. اینم دو تا اشکال. پس اشکال اول، ظهور مفرد در وحدت را قبول داریم، ظهور زاربون در یک فرد را، عینون در یک فرد را قبول داریم، اما اینکه این شرطی برای موضوع الله بوده باشد، ما این برامون ثابت نیست. و این در حقیقت از اینجا درست میشه. الان بعدن هم میگیم وقتی زاربون میگه یه ماده‌ای دارد، بعد اگر گوینده بخواد بیش از یکی رو اراده بکنه در عرف قرینه میآورد. حالا وقتی قرینه آورد عقل حکم میکند، عقلا حکم میکنند که همون یه فرد رو میخواسته، بیشتر نمیخواسته. خب این برمیگرده به اون ظهور طبیعت، ظهوره که منشأش هم کثرته، نه وضع. اثبات این که این ظهور وضعی است و وحدت جزء موضوع الله مشکله، این یه نقد. نقد دوم، حالا اگر وحدت جزء موضوع الله مفرد باشد و لفظ مفرد برای ذات المعنا یا ذات، ما اینطوری گفتیم، ما گفتیم لفظ مفرد برای ذات المعنا یا همون طبیعت وضع شده، منتها ظهور در مفرد دارد. اما اگر گفتیم لفظ مفرد برای ذات المعنا وضع نشده، برای معنای مقید به قید وحدت وضع شده، یعنی به شرط شیئه، اون موقع استعمالش در بیش از یک معنا میشه مباین و مخالف اون شرط، میشه به شرط آن الوحده. خب اینا به شرط شیئه و به شرط لا متباینان هستن، این دیگه مجاز نمیشه، این میشه غلط، استعمال میشه غلط. این هم دوتا. اشکال سوم، صاحب معالم میگوید استعمالش در مثنا و جمع صحیح است، چون مثنا و جمع تکرار مفرد عینان، یعنی عینون و عینون. حالا عین اول در جاریه فانی بشه، عین دوم در باکیه فانی بشه، چه اشکال داره؟ اینجا هم ایراد اینه که مثنا و جمع تکرار مفرد نیست، بلکه به منزله تکرار مفرد است. یعنی یا جمع به منزله این اعیون، به منزله اینون و اینون و اینون است، نه اینکه اعیون یعنی اینون و اینون و اینون. اعیون یه لفظه های صاحب معالم، اینون و اینون و اینون سه تا لفظه. این که گفتن ادبا اعیون یعنی این، تسامح در تعبیره، و الا تثنیه برای دو تا لفظ نیست، به منزله تکرار لفظه. جمع به منزله تکرار چند تا لفظه، ولی عینان دو فرد از عین، اعیان هم یعنی بیش از دو فرد از عین. مناش اون مادهش اون طبیعت رو میفهمونه که عین باشه، هیئت مصنم دو نفر را و هیئت جمع هم حالا چه سالمه چه مکسرش بیش از دو فرد را میفهمونه. این حرف که شما بگید عینان یعنی عینون و عینون، پس همونطور که از خود هر کم از اینا توی یه معنا به کار برم، نه، عینون و عینون دو تا لفظه، عیون به منزله او هست ولی همو نیست. عینان دو فرد از عین، اگر حقیقت استعمال افناء حقیقی باشد که آخون میگه استعمالش در بیش از یکی محال باشه میشه، و اگر علامیتی باشه که ما گفتیم استعمالش در بیش از اینا محال نمیشه، فقط خلاف ظاهر میشه که الان توضیح خواهم داد. اینم نقد سوم ما بر صاحب معالم. اینجا یک سوالی پدید میاد که اگر شما میگید خدمت شما عرض شود، میگید که تثنیه یعنی دو فرد از طبیعت ماده، جمع یعنی بیش از دو فرد از طبیعت اون ماده، اگر این باشه پس زیدان، محمدان، قمران یا حتی جمعش محمدین سلاس، اینا چی میشن؟ اینا که مادهشون علم شخصه، اصلا تکثر نداره که شما میگید. پس ما در جواب صاحب معالم تو جواب سوممون گفتیم عینان مناش عینون و عینون نیست، بلکه مناش دو فرد از عینه، یا عیان بیش از دو فرد از عینه. وقتی اینو گفتیم این سوال پدید میاد که اگر تثنیه و جمع تکرار مثلا افراد ماده است، دو فرد از ماده است، چند فرد از ماده است، پس تو اسماء اشخاص و اعلام اشخاص اینا چجوری تثنیه و جمع بسته میشن؟ اونجا که یه شخص بیشتر نیست دیگه. اینجا هم جواب میدیم، جواب ما اینه، وقتی میگن مثلا محمدین سلاس، یعنی سه نفر که یسما به اسم محمد، یا وقتی که میگن زیدان یعنی دو نفر که یسما به اسم زید، این استعمال های مجازی هم. این اسماء اشخاص وقتی جمع میبندن اول اصلا از موضوع الله خارجش میکنن، چون عین وضع مثلا محمد وضع شده بوده برای این هیکل خارجی، باباش اسم این هیکل رو داشته محمد. وقتی میخوای اسم از شخص رو جمع ببندی میگی محمدان، دیگه اصلا در معنای اون هیکل خارجی به کار نمیبری، درکه در معنای من یسما باسم محمد به کار میبری، که این من یسما باسم محمد دیگه موضوع الله نیست. لذا این مواردی که تثنیه و جمع به کار میرن، یعنی دو یا چند فرد از اون من یسما به اسم اون شخص، و لذا استعمال مجازی میشه دیگه، از اون معنای علمیت خارج شده و اصلا از معنای شخصی و جزئی بودن هم خارج شده، در معنای کلی به نام من یسما به اسم فلان به کار رفته. این هم از این. نقد چهارم هم بر صاحب معالم بکنیم و پرونده بحث صاحب معالم رو ببندیم. نقد چهارم اینه که برفرض از هر سه نقد قبلی دست کشیدیم، یعنی قبول کردیم که وحدت جزء موضوع الله مفرد است، اینو قبول کردیم، و قبول کردیم که مثنا یعنی تکرار لفظ نه به منزله تکرار لفظ، و قبول کردیم که اگر لفظ وضع باشه برای معنا به قید وحدت، استعمالش در بیش از یک معنا غلط نمی شود، فقط مجاز می شود. همه اینا رو هم قبول کنیم، بازم حرف شما صاحب معالم درست نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر واقعا عینان یعنی عینون و عینون، بعد عین اول در عین جاریه به کار بره، عین دوم در عین باکیه به کار بره، اینجا شما دو تا لفظ داری که هر کدوم توی یه معنا به کار رفتن، دیگه نمیشه استعمال لفظ واحد در بیش از یک معنا. که دعوایی که آقایون داشتن جناب صاحب معالم در استعمال لفظ واحد در بیش از یک معنا بود، شما گفتید عینان یعنی عینون و عینون، هر عینی توی یه معنا به کار رفته، اگر ما گفتیم اینجوری نیست، عینان عینون و عینون نیست، به منزله عینون و عینونه، ولی اگر واقعا عینان یعنی عینون و عینون و هر کدوم اینها هم توی یه معنای مشخص به کار رفته باشن، که اصلا استعمال لفظ در بیش از یک معنا صورت نگرفته که هر لفظی توی یه معنا به کار رفته. اینم نقد چهارم بر خدمت شما عرض شود صاحب معالم. بله، و لذا حرف صاحب معالم به این چهار جهتی که عرض کردیم ایراد داره. اولا وحدت ظهور داره، اما اینکه وحدت قید و شرط موضوع الله باشه معلوم نیست. ثانیاً اگر شرط باشد استعمالش در بیش از اون معنا باید غلط بشه نه مجاز. ثالثاً مثنا به منزله تکرار مفرد نه همون تکرار مفرد همینطور جمع. و رابعاً اگر واقعاً مثنا تکرار مفرد بود و چند لفظ میشد، خب دیگه استعمال لفظ در بیش از یک معنا نمیشد، میشد استعمال دو لفظ که هر کدوم توی یه معنا به کار رفته بوده. این از حرف صاحب معالم. یک قول دیگری در میان قدما هم هست، حالا قدما یعنی قبل از آخوند، که سید محمد مجاهد در مفاتیح نقل کرده، حتی نپذیرفته، قائلش هم کی بوده نمیدونم، ولی به هر حال این قولم بوده، لذا اینم کوتاهه، خیلی وقت نمیگیره، اینم بگم که دیگه اینا کامل شده باشه. و اون قول اینه، آیه شهیدی هم دیدم داره تو جزوش اینو آورده، ما هم حالا تعمیدی اون هستیم بگیم. این قولم اینه که گفته استعمال لفظ در معنای حقیقی، اینجوری بگم، گفته بین در استعمال لفظ در بیش از یک معنا، بین مشترک و حقیقت و مجاز باید فرق گذاشت. گفته در استعمال لفظ در بیش از یک معنا باید بین مشترک غفر الله لنا ولکم، بعد بین مشترک حقیقت و مجاز فرق گذاشت. استعمال لفظ در مشترک را در بیش از یک معنا گفته ممکنه، ولی خلاف ظاهره، ولی ممکنه، فقط خلاف ظاهره، قیده میخواد. اما استعمال لفظ در حقیقت و مجاز در چند من حقیقت و مجاز این اصلا ممکن نیست و غلط. چرا این حرف زده؟ گفته وقتی که شما لفظ رو در معنای حقیقی به کار میبرید این قرینه نمیخواد. حالا اگر خواستید بیش از یک معنای حقیقی را نکنید خب یه قرینه هم میارید این طوری نید. اما استعمال لفظ در معنای مجازی خودش نیازمند به قرینه است. وقتی خودش نیازمند به قرینه است یعنی یه قرینه میخواد. حالا دوباره ما برای بیش از یک معنا هم قرینه میخواییم خود نمیشه که ما یه قرینه داریم نه دوتا قرینه. ما یه قرینه داریم. اگه قرینه برای مجازیتش بیاریم پس برای بیش از یک معناش قرینه نیاوردیم. اگه برای بیش از یک معناش قرینه بیاریم برای مجازیتش نیاوردیم. اینم قولیست که نقل شده و نه اکثر هم اینم تو قدیمی ها نقل شده. این قولم قائلی نداشته یعنی رد شده همه رد کردن. سرش هم اینه که اینی که گفتن اگر لفظ تو معنای حقیقی به کار بره قرینه نمیخواد. ببینید قرینه واسه چی آخه؟ قرینه کجا میخواد کجا نمیخواد. بعدی شما مطابق ظهور سخن میگی قرینه نمیخواد. بعدی خلاف ظاهر سخن میگی قرینه نمیخواد. این یه چیز هیچیده ای نیست که کجا قرینه میخواد. هر جا مطابق ظهور بود قرینه نمیخواد. هر جا خلاف ظاهر بود باید قرینه برید. چرا؟ چون شما یک کلامی رو میگید که یک ظهوری داره در عرف مخاطب به همون ظهور منتقل میشه. شما اگر همون رو اراده کردید که فاول مطلوب. اگر غیر اون رو اراده کردید باید قرینه بیارید که مخاطب به معنای خلافی منتقل نشه. بفهمه چی میگید. این قانونشه. خب حالا این که شما میگید استعمال لفظ در معنای حقیقی قرینه میخواد. کی قرینه میخواد؟ وقتی ظهور در اون معنای حقیقی داشته باشه و هر وقت از این ظهور خارج بشه قرینه میخواد. حالا حتما لازم نیست قرینه یه دونه باشه که بگی ای داد من الان قرینه بیارم برای مجازیت برای تکسر معانیش چه کنم برای تکسر معانیش قرینه بیارم برای مجازیتش چه کنم. قرینه برای اینه که مخاطب از اون معنای ظاهری منتقل بشه به اون معنای غیر ظاهری که گوینده اراده کرده. حالا اگر شما با یک کلمه میتونی این انتقال انجام بدی با یک کلمه، با دو تا کلمه میتونی انتقال انجام بدی با دو تا کلمه، هر جوری که این اشتباه رو از مخاطب برطرف کنه و بتونه به اون معنای مقصود شما منتقل بشه. ما دلیلی نداریم برای این که باید حتما یه قرینه داشته باشیم که بگیم اگر من مثلا مجاز رو بخوام قرینه ساب بیارم برای اینکه مجازه بعد تکسر معانیش رو چیکار کنم، اگه بخوام برای تکسر معانیش قرینه بیارم معنا حقیقیشو چیکار کنم. ما یه دلیل نمیدونم یه قرینه بیارم. یه خلاف ظاهره، هر چیزی که ما رو از اون خلاف ظاهر ما رو برسونه به اون خلاف ظاهر که مقصود گوینده است، حالا یه کلمه باشه دو تا باشه ده تا باشه هر چی، این کار قرینه رو انجام میده. لذا استعمال لفظ در معنای حقیقی گفتن در یه معنا به کار بره قرینه نمیخواد به خاطر اینه که ظهور داشته تو اون یه معنا. اما اگر ظهور نداشته باشه مثلا مشترک لفظی باشه ظهور نداره خب اونم قرینه میخواد تا معین بشه منظور گوینده چی بوده، چون ظهور در هیچ کدوم نداره. نکته دوم این آقا فکر میکنه برای هر کاری باید ما یه قرینه بیاریم. مثلا برای اینکه مجازه حتما یه قرینه بیاریم، برای اینکه بیش از یک معنا اراده شده یه قرینه. نه آقا جان، تناظر یک به یک که ندارن. قبلا مثال زدیم، شما میگید هندون فی القرع و اقله ثلاثه ایام، مثال معروفیه. این اقله ثلاثه ایام در عین حال که قرینه میشود که منظور از قرع چیست، در عین حال اقل الهیز را هم به ما میفهمونه. اینطوری است که ما برای هر کاری باید یک کلمه به صورت تناظر یک به یک توی جمله بیاریم که شما بگید ما خب برای اون آوردیم، حالا اینو چه کارش کنیم، برای مجازیتش آوردیم، برای تکسر چه کار کنیم. نه، هر جوری که مخاطب بفهمه منظور شما را، همین کار قرینه. بنابراین اولا در قرینه وحدت لازم نیست، ملاک اون ظاهر و خلاف ظاهر. وقتی خلاف ظاهر اراده شد هر چیزی که بتونه مخاطب رو به اون خلاف ظاهری که منظور گوینده است برسونه، حالا یکی باشه دو تا باشه ده تا باشه فرقی نمی کنه. و و ثانیاً این تناظر یک به یکی که بین کارها با قرین قدادین، این هم دلیلی و لزومی نداره. بعد از رد شدن قول صاحب معالم، قول مختار مشخص میشه. قول مختار اینه: استعمال لفظ در بیش از یک معنا محال نیست، ممکن است، ولیکن خلاف ظاهر است. خب این مختار ماست. بر چه اساسی میگیم ممکن است؟ این یک. بر چه اساسی میگیم خلاف ظاهر است؟ این دو. باید اینطور ثابت کنیم دیگه. اما این که میگیم استعمال لفظ در بیش از یک معنا ممکن است، سرش اینه که ما حقیقت استعمال رو علامیت میدانیم. یعنی معتقدیم وقتی که لفظی گفته میشه استعمال، یعنی این شما یه معنایی رو میخوای به طرف برسونی، معنی یا همون مقصودی رو میخوای به طرف منتقل کنی، یه وقت این معنی را به نفسه دست مخاطب میاری، نشونش میدی. مثلا میخوای بگی اون کتابو دیدی، این کتاب میگی جلوش میگی دیدی، خود کتاب نشونش میدی، القاء المقصود به نفسه میکنی، به تعبیر مرحوم هاشم حسین اصفهانی. یه وقت هم هست که القاء المقصود به لفظ میکنی. استعمال نه، استعمال یعنی شما میخوای یک مقصودی رو به مخاطب تفهیم کنی، بعد برای تفهیم اون معنا به مخاطب میای از لفظ استفاده میکنی. این لفظ صرفا علامتی است برای فهماندن اون معنا به مخاطب، صرفا مبرز و ابراز کننده مافی ضمیر شماست تا مخاطب بفهمه. خب وقتی که ما حقیقت استعمال را علامیت دانستیم، یعنی گفتیم استعمال الاتیان به علامت المعنا عند ارادت تفهیمهی به لفظ، گفتیم استعمال نیه، استعمال اینه که شما یک علام، به اصطلاح شما یک علامتی که اون علامت هم لفظه برای معنا میاری، بعدی میخوای اون معنا را به مخاطب بفهمانه، این میشه استعمال. بعدی مسلکمون علامیت شد. خب هیچ استحاله عقلی ندارد که یک چیز علامت بشه برای چند چیز، کما این که در نجوم احکامی در قدیم این بود، الان تو این تو هست، مثلا قمر در برج فلان قرار گرفته است، هم علامت اینه که فلان پدیده در شرق اتفاق میفته، هم میتونه علامت بشه در غرب اتفاق میفته. چه علامت بشه برای یه چیز، چه علامت بشه برای ده چیز، فرق نمیکنه، مستقلا میتونه قرینه علامت بشه. نه اینکه علامت میشه برای یه معنای عامی که اینا افراد او هستن، نه. وقتی که ما حقیقت استعمال رو علامیت دانستیم، گفتیم استعمال چیزی نیست چون جز القاء المعنا، القاء المعنا به لفظ، به علامیت لفظ، یا بگو الاتیام به علامت المعنا عند ارادت تفهیمهی به حیث یکون اللفظ علامتا للمعنا مبرزا للمعنا، وقتی این اومدیم گفتیم خب دیگه علامیت برای بیش از یک معنا استحاله یعنی نداره. خود آخوندم در کفایه به این مطلب حواسش بود و اینو قبول داشت که اگر کسی علامیتی بشه باید استعمال لفظ در بیش از یک معنا را ممکن بدونه. منتها میگو ما علامیتی نیستیم، ما تنزیل حقیقیم که بحثش گذشت. شاهد بر این علامیت هم اینه که یه مقدار خدمت شما عرض شود، شاهد بر این که علامیت هست و تنزیل هم نیست اینه که کسانی که اولش یه زبونی رو یاد میگیرن، وقتی میخوان به اون زبان تکلم بکنن، اون اولش که میخوان تکلم بکنن، اینها از هم به الفاظ توجه میکنن هم به معنا توجه میکنن، یعنی هم علامت رو در نظر میگیرن هم ذل علامه رو. ولی یه مقدار که میگذره میرن جلوتر دیگه براشون علامت واضح و آشکار میشه، دستشون پر میشه، دیگه اصلا به لفظ توجه نمیکنن، صرفا توجه به کی میکنن؟ معنا میکنن و غافل میشن از خود لفظ. این هم باز شاهده بر اینه که اینجا علامیت هست، نه تنزیل یا هویت حقیقی، یا اینکه همیشه لحاظ لفظ عالی باشد که ناینی میگفت و لحاظ معنا استقلالی باشد. نه، همین لفظ اوائل تکلم استقلالیه، بعد کم کم همین لفظ عالی میشه. لذا اون حرفای مرحوم ناینی و مرحوم آخون نیست، علامیت. خب این راجع به بخش اول مدعا که چرا استعمال لفظ در بیت‌المال رو ممکن میده. بخش دوم مدعا که میگیم ولی خلاف ظاهر است، استعمال لفظ در بیت‌المال ممکن است ولی خلاف ظاهر است. خب ممکن بودنش درست شد چون علامیتی هستیم. چرا میگیم خلاف ظاهر است؟ این برای چی؟ این هم سرش این است که ظهور مناشه ای دارد. ظهور همینجوری که شکل میگیره، مهمترین منشأ ظهور کسرت استعمال در یک طرف و ندرت در طرف مقابل. شما به این متعارف بین الناس نگاه کنید، ببینید چند بار لفظ را در یک معنا به کار میبرند، چند بار در بیش از یک معنا به کار میبرند. مواردی مثل میگم ترکان پارسی گوی، بخشندگان عمرند، ساقی بشارتی ده پیران پارسا را، که ترک بنای زیبا روی و ترک زبان هر دو به کار رفته، ترکان پارسی. یا اون شعر عربی المرتما فی الدجا و المبتلا به عما و المشتکی زمعن و المبتقی دینا یعتون سدته و یستفیدون من کل ناحیتن عینا. اینا کمه، اینا کمه، اینا فن ادبی. اینا مثلا شعرا که میخوان مهارت ادبی خودشون نشون بدن از این حرفا میزنن. اینا از متعارفی که نیست توی مردم. و وقتی که یک طرف غلبه داشته باشه و متعارف باشه بین الناس در مقام تکلم و طرف مقابل غلبه نداشته باشه، ندرت داشته باشه، خب ظهور پیدا میکنه در اون غلبه دیگه. خود اون کسره در یک طرف و ندرت طرف مقابل منشأ ظهور میشه. پس چون کسرت دارد در متعارف مردم استعمال لفظ در یک معنا و استعمال در بیش از یک معنا یک امر نادر الوقوعی است، پس خلاف ظاهر است. و اگر گوینده میخواد از یک لفظ بیش از یک معنا را اراده کند باید قرینه بیاورد. اینم بیان قول مختار که استعمال لفظ در بیش از یک معنا ممکن است ولی خلاف ظاهر است. این تمام. یه نکته کوچک و خیلی مهم مونده، مال آخر بحث استعماله و اون بحث ظاهر و باطنه. میخواستم جلسه بعد بگم ولی ظاهرا فرصت هست، حالا یه بخشیشو الان بگم تا ببینیم چه میشه. ما که عقب هستیم، حالا فاصلمون کمتر کنیم دیگه. خب بسم الله الرحمن، بسم الله برای ادامه بحث. الوقت بحث ظاهر و باطن بود. عرض شود که یکی از بحث ما گفتم بحث ظاهر و باطنه. یه چند تا روایت رو براتون اول بخونم. روایت زیادی است، توی تفسیر برهان داره، کتابای دیگه هم دارن. مثلا در بصائر الدرجات، بله در بصائر الدرجات جلد 2 صفحه 223 روایت داره که نقل میکنه محمد ابن حسن صفار صاحب بصائر الدرجات، نقل میکنه از محمد ابن عبدالجبار عن محمد ابن اسماعیل عن منصور عم ابن عزینه عن فضیل ابن یسار، سندم صحیح هست. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن هذه الروایه ما من آیت الا ولها زهر و بطن، هیچ آیه نیست مگر اینکه ظاهری دارد و باطنی دارد. پس این مطلب که در قرآن آیات قرآن ظاهری دارند و باطنی دارند، این یه امر مسلم است که وقتی از امام باقر سوال میکنه که هیچ آیه نیست ظاهر و باطنی داره، امام این روایت رو انکار نمیکنه، بلکه میگه زهر و بطن هو تعویله منهما قد مضى و منهما لم یجه یجری کما تجری الشمس و القمر، تجری الشمس و القمر کلما جاء فیه تعویل و شیء من یکون علی الاموات کما یکون علی الاحیا،
قال الله تبارک و تعالی و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم نحن نعلمه. خب این الان یکی روایتی بود، روایت صحیح السندی هم است تو بصار الدرجات که هم تصدیق میکنه اون روایت معروف نبوی را که ما من آیت الا و لها زهر و بطن، و هم میاد این زهر و بطن رو تطبیق میکنه و میگه که این بطون قرآن بطون فراوانی است و ما اهل بیت از اون بطون اطلاع داریم. این یه نمونه. باز یه نمونه دیگه از روایت براتون بخونم، در تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 11 اونجا از جابر نقل میکنه، ان جابر قال قال ابو عبدالله یا جابر ان للقرآن بطنا وللبطن زهرا، تا میگه یا جابر ولیس شیء ابعد من عقول رجال من ان الآیه اولها فی شیء و اوسطها فی شیء و آخرها فی شیء و هو کلام متصل یتصرف علی وجوه. اینجا هم باز تصدیق میکنه که هر کدوم از آیات قرآن ظاهری دارن و باطنی دارن و عقول رجال از این باطن قرآن دور هستن. اینم یه نمونه. باز در روایت دیگر هست در همون تفسیر عیاشی تو همونجاست تو ادامه همون بحثه، همون جلد 1 صفحه 11 فکر کنم 5 از فضیل ابن یسار نقل میکنه که قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن هذه الروایه ما فی القرآن آیتون الا ولها زهرون و بطنون و ما فی حرفون الا وله حدون ولکل حد مطلعون. کلیس نبویست که تو منابع عامه هست. از امام باقر میگه راجب این سوال کردم که ما یعنی به قوله لها زهرون و بطن، این ظاهر و باطن چیه؟ فقال زهره تنزیله و بطنه تعویله من هم آمزا و من هم آلم یکن بعد و یجری کما تجر شمس و القمر کل ما جا منه شیعون وقع. قال الله تعالی و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم نحن نعلمه. خب پس از این روایات که تدای شما ما نمونه خوندم مشخص میشه و ثابت میشه که قرآن ظاهری دارد و بطونی دارد. حتی تو بعضی از روایات عامه که الان سندش عامی هست ولی خب تو متون ما هم تکرار شده ولی از عامه هست، دارد که ان للقرآن ظاهرا و باطنا ولی بطنهی بطنون الى سبعت ابتون که این سبع هم عدد کسرته، مثل این که بعضی را میگه سبعت ابتون بعضی را میگه سبع این بطون، اینا تفاوت ندارن چون سبع و سبع این عدد کسرته یعنی خیلی، مثل بس این مرد جنگی به از 100,000 یا 100,000 نه اینکه را 100,000 رو یکی نمیشه، این عدد کسرت هم. حالا به هر صورت اصل این قضیه که یا مثلا آیم داره انتستخف لهم سبع این مره لن یغفر الله له، این عهد کسرده، نه اینکه اگه 7 و 1 بار بشموری استغفار تو قبول میکنه. حالا این چه ربطی بحث ما داره؟ بعضی ها فکر کردن که این وجود بطون نشوندنده که الفاظ قرآنی در معانی متعدد به کار رفتن، یه معنا اون معنای ظاهری است و یه تعدادی هم معانی باطنی دارد پس یه لفظ تو یه معنا به کار نرفته، در چندین معنا به کار رفته. پس وجود بطون که از مسلمات هست در مورد آیات قرآن را شاهد قرار دادن در استعمال لفظ در بیش از یک معنا، تعدادی از آیات بطون را هم خوندیم. خب حالا آخوند چی جواب داده؟ سریع بگم جواب آخوند از اینجا شروع میشه و مشهور که این آیات میگوید این روایات میگوید آیات قرآن بطونی دارند، اما نمیگه این بطون معنای مستعمل فیه این الفاظ است که یعنی لفظ در چندین معنا استعمال شده باشد، اینطور نیست. این بطون مدالیل این آیات هم. اما اینکه از این آیات امام این مدالیل رو میفهم، اما اینکه اینها معنای این آیات باشن که ببین پس این آیه در چند معنا به کار رفته، چنین چیزی به دست نمیاد. وجود بطون در آیات به این معنا نیست که الفاظ قرآن در این بطون استعمال شدند و بطون همون معنای مستعملون فیه این الفاظ باشه. خب بعد اینجا دوتا این نکته اول که هم دارن، بعد میگیم خب از این بطون چی هستن؟ مرحوم آخوند دوتا جواب میده که جواب اول رو معمولا نپذیرفتن و جواب دوم رو غالبا پذیرفتن. جواب اول مرحوم آخوند اینه که وقتی که اهل بیت این آیات قرآن را میدیدند، مقارن با دیدن این آیات معانی به ذهن اونها میومد که میشد بطون. به ذهن ما نمیاد، به ذهن اهل بیت میومده. این بطون رو تفسیر میکنه در جواب اولش مرحوم آخوند به اینکه بطون چیزهایی هستن که مقارن با الف معانی لفظی به ذهن میان، نه اینکه معنای خود لفظ باشن. مثل اینکه مثلا پدری بچهش میگه فردا به تو 50,000 تومان میدم، همزمان با اینکه این عبارت رو استعمال میکنه به تو 50,000 تومان میدم، مقارن با او در ذهنش این هست که مثلا فرض کنید به اون همسرش هم 20,000 تومان بده، اون بشه باطل. این تفسیر اوله. پس در جواب اول آخون باطن معنا شده به چیزی مقارن با ظاهر، اما نه معنای الفاظ. این جواب رو معمولا نپذیرفتن. سرش اینه که در روایات ما بطون رو به خود الفاظ نسبت میده، پس باید بین بطون با الفاظ یه ارتباطی باشه، صرف مقارن بودن نیست. بطون رو به الفاظ نسبت داده، یه چیزی صرف مقارن این بوده باشه که مثلا من به تو 50,000 تومان میدم، مقارن با این تو ذهنم باشه که به 20,000 تومان میدم، این با روایت در نمیاد. مثلا در روایت دارد که از امام سوال میکنه انما حرم ربی الفواحش، ظاهرش چیست باطنش چیست. مثلا این روایت که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده که محمد ابن یعقوب عن احمد ابن محمد عن ابن سعید عن ابی وهب عن محمد ابن منصور، حالا کار به سندش ندارم، میگه قال سألت عبد الصالح عن قول الله عز وجل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، فقال ان القرآن له بطن و ظهر فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الجور وجميع ما أهله الله في القرآن هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الحق. یعنی بین ظاهر و باطن رابطه برقرار میکنه و بین او و لفظ، در حالی که در جواب اول باطن یه امر مستقلی از الفاظ و ظاهر دیده شده و این با روایت جور در نمیاد. اما جواب دومی هم مرحوم آخون میده که غالبا این جواب رو پسندیدن و اون این که گفته بطون مدالیل التزامیه هستن. یعنی چه؟ لفظ مدلول مطابقی داره، موضوع الله داره، اون میشه ظاهر. یه سری مدلای تزمونی هم میتونه داشته باشه، اونم میشه ظاهر. یه سری مدائل التزامی داره، نه اینکه تمام مدائل التزامی میشه باطل. یه مدلولهای التزامی هست که اونا هم ظاهرن. مثلا شما میگید چای بیار، مدلول التزامی میشه یه قندم بیار توی حالا ایران که با قند میخوره، این مدلول التزامیه ولی این ظاهر هنوز. اما یه مدائل التزامی هستن که اینها باطن قرآن هم محسوب میشن و عموم مردم اینها را متوجه نمیشن. خب این جواب رو هم اگر بدیم، ولو بطون متعدد برای آیات رو پذیرفتیم، چرا که مدالیل متعدد التزامیه برای لفظ واحد رو قبول کردیم، ولی نمیشه استعمال لفظ در بیش از یک معنا. اونی که بحث بود که محاله یا خلاف ظاهره، استعمال لفظ در بیش از یک معنا بود، نه استعمال لفظ واحد که مدالیل التزامی متعددی داشته باشد و بعد این مدالیل التزامیش رو مثلا عموم مردم متوجه نشوند. نه، به این کاری نداره و این مشکلی از این جهت نداره. به این ترتیب جواب رو میده. تفاوت جواب دوم با جواب اول رو دقت کنید. در جواب اول ارتباطی بین لفظ با بطن نبود، حتی بین معانی هم نبود، یک چیزی مقارن با چیز دیگه بود که مشهورم قبول نکردم. ولی در جواب دومی که مرحوم آخوند میده که اکثریت قبول کرد، حالا آخوند هم نفر اول نیست، ابن ابی جمهور هم در اوائل لالی ذیل همین روایت ظاهر و باطن همین جواب رو گفته و همین که مدائل التزامی، بله. و بعد اما در جواب دوم که بحث مدائل التزامی میشه، بین بطون با الفاظ رابطه ای فرض میشه و حتی بین معانی ظاهری که مدلول های مطابقی تزمنی و التزامی هایی هستن که عرف میشناسه با باطن هم رابطه دیده میشه، فقط رابطه ایست که عموم مردم از او اطلاع ندارن و افراد خاصی از این خبر دارن. این جواب دومه. روایاتی هم که خوندم مثل اون روایاتی که از تفسیر برهان خوندم یا از بصائر الدرجات خوندم که گفت القرآن یجری کما یجری الشمس و القمر، بله شجر الشمس و القمر، و اینکه این یک سری بطونی دارد، بعضی بطونش گذشته، بعضی بطونش مال الانه، بعضی بطونش مال آینده است. ما آیه رو که میخونیم اینها رو میفهمیم ولی شما ها نمیفهمید. این رو هم به عنوان شاهد میشه قرار داد که یعنی یک سری مدالیلی دارد که این مدالیل رو ما اهل بیت میفهمیم و شما نمیفهمید. این میشه معنای باطن، مدالیل خفیه از اذهان ناس، که در این صورت دیگه این استدلالم زیرا به زده میشه دیگه، استعمال لفظ در بیش از یک معنا نمیشه. دلم نمیاد یه دوتا نمونه از این مال بطون رو نخونم، این دوتا نمونه رو بخونم که معیدی بشن بر این معنای دوم رو از این بحث عبور کنیم. یکی این مطلبی است که مرحوم سید محسن حکیم در حقایق الاصول جل اول صفحه 95 ذیل همین قضیه بطون آورده و اون جریان اینه که میگه در منزل آخوند ملا فتلی جماعتی از اعیان حضور داشتند، سید اسماعیل صدر، محدث نوری، صاحب مستدرک، سید حسن صدر. بعد این آخوند ملا فتلی که خب از فقها و عرفاست، ایشون این آیه وَعْلَمُ أَنَّفِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَا يُتِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ولكن الله حبب اليكم الايمان، این آیه رو خوب. بعد شروع کرد به تفسیر این حبب اليكم، یک تفسیری کرد، میگه ما این رو شنیدیم، اول به ذهنمون نمی اومدی همچین معنایی، ولی بعد که توضیح داد دیدیم عجب معنای خوبی است، چقدر معنای دقیقی است، چطور ما تا حالا به ذهنمون این نرسیده بود و جایی هم نخونده بودیم. رفتیم روز دوم اومدیم دوباره همین آیه رو خون، بعد مدلول دیگری برای این آیه بیان کرد غیر از مدلول اول، و باز ما اول به ذهنمون عجیب میومد، بعد توضیح دادیم نه اینم خوبه، اینم جور در میاد با آیه، تعجب کردیم که تو ما تا به حال به ذهنمون نرسیده بود، جایی هم اینو نخونده بودیم. و همینطور روز سوم و همینطور روز چهارم تا آخر اون ماه 30 روز. بعد میگه 30 تا معنا کرد، 30 تا مدلول برای این آیه بیان کرد که اینها هیچ کدوم رو ظهورات اولیه نبودند، ولی بعد از اینکه اون معنا را تبیین میکرد و توضیح میداد متوجه میشدیم که مرتبط با الفاظ هستند ولو از قواعد استظهار خارج بودند. یعنی اگه اون معنا را کسی دیگه میگفت شاید نمیپذیرفتیم، ولی وقتی ملا فتلی گفت و توضیح داد و تبیین کرد و ارتباطش رو فهمیدیم همه پذیرفتیم. بطون اینجوری هند، یعنی مدلول هند، ولی نه مدلولی که با مناشه ظهور مثل وضع و کسرت استعمال و قرینه سیاق و اینها به دست بیان. مدلول هند ولی در این حال مدالیل التزامیه هستند که انسان متعارف اینها را ملتفت نمی شود مال اولیا است، مال خصیصین است، مال اونهاست، ولی به هر حال ربطی به استعمال لفظ در بیش از یک معنا پیدا نمی کنند، ارتباطی با این قصه ندارد و خدمت شما عرض شود اینو بزید. پس جمع‌بندی گروهی بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا را برای اثبات استعمال لفظ در بیش از یک معنا به بحث بطون قرآن تمسک کرده بودن و خواسته بودن بگن که این وجود بطون برای آیات قرآن نشون میده که لفظ در بیش از یک معنا به کار میره. مرحوم آخوند هم جواب داد ما هم بطون قرآن را قبول داریم، بطون سب، بطون سبعین، بطون کثیره، ولی این وجود بطون به این معنا نیست که اینا معناهای الفاظ قرآن باشند، بلکه اینها مدالیلی هستند که از آیات فهمیده می شدند. حالا در جواب اول گفت مقارنه با معانی، در جواب دوم گفت مدالیل التزامیه همون معانی که البته انسانهای متعارف نمی فهمند. این جواب اول رو مشهور نپذیرفتند، چون ظاهر روایات این بود که بطون با الفاظ مرتبطن و با حتی معانی ظاهری هم مرتبطن، تا عموم مردم این ارتباط رو میفهمن. ولی جواب دوم که مدالیل التزامیه معنا کرد که عموم و عرف اونها را نمیفهمن، مقبولیت اندل مشهور هم پیدا کرده و جواب خوب و انصافا جالبی هم هست. مشهور همین جواب رو پذیرفتن و با روایات هم جور در میان. این هم راجع به این بنا داشتیم که فردا عوامل رو شروع کنیم، ولی بعضی از دوستان گفتن که مشتق حیفه، فردا انشالله بحث مشتق رو شروع میکنیم. سعی میکنیم این روزها رو هم هر روز بخونیم، هم بیشتر که بلکه به آیه شهیدی برسیم یا فاصلمون کم بشه. والحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عداهم اجمعین.